بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه جلسه پنجم تاریخ 16/8/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وعده داده بودیم که به اصطلاح امروزی ها یک پاراگراف که یکی از دوستان تذکر داده بودند مونده بود، به امروز من اون پاراگراف و اون بخش باقی مونده را عرض میکنم و بعد میام سراغ ادامه بحث. اون بخشی که باقی مونده بود ظاهراً ما توجه نکرده بودیم که به اون اشاره کنیم، که البته خیلی جمع جور و بسیار روان. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در ضمن چند فر قبل از محل بحث ما یه عبارتی دارند در مورد این که مصداق زمین چیست. آیا به موارد این چنین اطلاق زمین می شود اونگونه که در روایات وارد شده که اگر مسح پا و نعل روی اون تحقق پیدا کرد، اگر مشی پا و نعل روی اون تحقق پیدا کرد بشود حکم به طهارت کرد یا نه؟ عبارتی که مرحوم سید دارند که این را به عروه که مراجعه کنید باید ملحق کنید به اون بحث ها، عبارت این است: ولا اشکال فی عدم کفایت المشی علی الفرش والحصیر والبواری و علی الزرع والنباتات الا ان یکون النبات قلیلا سلام الله علیکم بحیث لا یمنعو ان صدق المشی علی الارض. پاراگرافی که مونده دقیقا همین است. مرحوم سید می فرمایند شبهی نیست که مشی روی فرش، کسی پاش نجس شده بخواد اینجا مش کند، 15 ذرا که نه 30 ذرا عرض شود خدمتون و بگوید دیگه پام پاک شد، یا مشی بر داشت یا مشی بر حصیر، اگر منزلی مفروش به حصیر هست آیا کفایت میکند یا نه؟ بوریا یه جنس خاصی است شبیه حصیر، و زر زراعتی است، گندم کاشتن، بخواد تو این گندم ها رد بشود، و نبات گیاه. سوال این است که عبور از روی فرش، روی حصیر، روی بوریا، روی زر، روی نبات، گیاه، اینها حکم زمین را دارد تا با راه رفتن روی اونها حکم به تطهیر پا یا نعل و ما شابه ذلک بکنیم؟ سید رسما می فرماید که لا اشکال فی عدم کفایت المشی علی الفرش والحصیر والبواری و علی الزرع و النباتات. یه استثناء دارن جناب سید رضوان الله تعالی علیه، و اون استثناء عبارت از این است که می‌فرماید الا ان یکون النبات قلیلا، گیاهی که سبز شده تو زمین اون مقدار کم هست، بحیث لا یمنع ان صدق المشی علی الارض، آدم که رو این گیاه را می رود عرفن نمی گن رو گیاه را می رود، اون چنان کمه که به حساب نمیاد، عرفن میگن رو زمین داره راه می رود. میگه اگر نباتی که اونجا وجود دارد، بقیه که نه نشسته پاکن نمی شود، زر نمی شود، بوریا نمی شود، حسیر نمی شود، فرش نمی شود، انما الکلام فی النبات اذا کان النبات قلیلا بحیث لا یمنع عن صدق المشی علی الارض، اونجا اشکال ندارد. اما اگر گیاهی هم که هست سردر ورده بلنده، میگن آر رو سبززار آقا داره رد میشود اگر عنوان سبزه و اینها مطرح بکنن. دلیلش هم این است که در این گونه موارد چون صدق عرض نمی کند، ما تابع صدق عرفی هستیم و اون چه که در متن روایات وارد شده همین هست که باید صدق عرض برش بکند. ما گفتیم این الارض یطهر بعضها بعضا، خب ازا کان ما یزع القدم علیه یا علیها فرشن او حسیرن او عرشبت خدمتون بواری و ما شاهوه زالک لا یستق علیه الارض. ازا لا یستق ما تابع موضوعیم، حکم یاد رو موضوع، موضوع عبارت از عرض است. الارض من المطهرات لل فرش و لل حسیر و ما شابه زاله. در رابطه با نبات هم عرض کردیم این مقدار کمش ضرر نداره، چون بعضی از بزرگان این جمله را فرمودن حتی خود زمین هم اینطور نیست که حالا زمین خالص خالص بشود مثلا پیدا کرد. گاهی از اوقات یه زمین نیست، مثلا برگ‌های درخت روش ریخته شده، منتها به گونه ایست که از عنوان صدق زمین بودن بیرون نمیاد. هیزمی، برگ‌های هیزمی ریخته شده، از صدق عنوان عرشبت زمین بودن بیرون نمیاد. خلاصه یک کلمه علمای اعلام دامت شوکتکم انشاءالله، ما تابع بفرمایید صدق اسم عرضیم در این گونه موارد، چون تخصصاً از عنوان صدق عرض خارجن، لذا احکامی که خواستیم مطرح کنیم شامل اینها نمیشه. علما با هم ماشاءالله. خب نه اینجا صدق نمیکنه، اونجا تو روایات وارد شده، تصریح شده به مواردی که میشود سجده برش کرد، ما تابع اون چیزیست که در روایات هستیم. عرض گفته شده جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، ولی مصادیق دیگری هم گفتن اگر از جنس عرض محسوب بشود اونجا بیان کردن، لذا ما تابع همون عناوینی هستیم که در اونجا وجود داره. خب ما روز سه‌شنبه تا کجا خوندیم آخرین جمله‌ای که گفتیم؟ خب شما متوجه نشدم بخش فرما. یا سنگم باشه مشکل ندارید چون بله حالا اینا که روشنه چی میخواید بگی آخرش؟ اصلا سید میگه چه فرمود؟ سید چه فرمود؟ اونجا چی اشکال داره؟ چه یعنی چی؟ یعنی اشکال دارد یا ندارد؟ ای بابا واقعا که واقعا این الجواده قد یک بود. بله بله به عکس فهمیده دقیقا به عکس. خب مسلمان دیگه نیست؟ خب تا کجا خوندیم آقا؟ آخرین جمله ها تا اونجا خوندیم، به احتیاطی اینا نرسیدیم هنوز. ها هر چه بعد خدمتون، ما تا اینجا رسیدیم همطور که آقا فرمودن حفظه الله، عبارتی که ما عرض کردیم محضر شما نسبت به اجزاء صغار، گفتیم اونایی که قابل تشخیص نیست به حیث لایتمیز که در تعبیر سید آمده بود، اینم گفتیم همین حکم را دارد، و بعدم تشبیه کردیم به استنجاء به احجار، دلیلش هم گفتیم اطلاق نصوص هست، و بعدم گفتیم حرج لازم میاد. عرض شود خدمت شما به این که علاوه بر این معمولا زائل نمی شود به گونه ای که نجاست اجزاء صغار اصلا درش باقی نماند، مگر در اجسام شفاف و امثال زاده. عرض شود که بعد مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه مطلبی دارن، و اون مطلبشون این است که اطلاق و ادله نفی حرج را که انما مرحوم سید زیر سوال بردن، گفتن نه ما اینجا نمیتونیم تمسک به اطلاق کنیم برای اینکه اجزاء صغار لایتمیز را خارج کنیم، و فرمودن در جایی که نجاست وجود دارد ولو اجزاء صغار جایی برای تمسک به اطلاق نیست. ما هم همینو میگیم، مرحوم آیه حکیم رضوان خدا بر شما باد که اون روز بزرگ جهان اسلام بودید و امروز هم به بزرگی از شما یاد میشود، ما میگیم اجزاء صغاری که لایتمیز قابل تشخیص نیست، یعنی اگه بفهمم این جزء صغیر نجس هست که منم تمسک به اطلاق نمی کنم، یعنی حدس میزنم که اینجا اجزاء صغاری وجود دارد ولی من نمیتونم تشخیص بدم، زیر میکروسکوپ ببرید و امثال زالک. عرض شود خدمت شما به این که ادله نفی حرج هم ایشون میفرمایند مربوط به جایی است که تکلیف حرجی باشد، و اگر احیانا امکان شستن در جایی وجود داشته باشد دیگه اونجا تکلیف حرجی نیست. ما هم عرض میکنیم قبول داریم فرمایش شما، ما فرضمون اونجاییست که آبی نیست برای شستن، ما هستیم و تطهیر بالعرض، و این تطهیر بالعرض هم نسبت به اجزاء صغار چه حکمی جاری کنیم، حکم به طهارت جاری کنیم یا حکم به طهارت جاری نکنیم. ما اگر احیانا آب پیدا بشود بله، چون ایشون میفرمایند در جاییست که تکلیف حرجی باشد، اینجا تکلیف حرجی نیست، شما بروید با آب اون را بشویید. مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه میفرماید، ما عرض میکنیم اگر واقعا اون شکلی باشه مسئله قابل حله، ولی باز ما حرفمون این است که اجزاء صغار لایتمیز فرقی بین آب و غیر آب نمیکنه. به نظر ما میرسد که اگر مشی و مسی انجام گرفت چون لایتمیزه و قابل تشخیص نیست، هر شبت خدمتون میگم که تکلیف از ما برداشته میشود، و اگر بخیم ملزم بشویم حتی اینجا به گونه ای که دیگه 100% قسم حضرت عباسی بخوریم که اجزاء صغار حتی لایتمیزی هم وجود ندارند، اینجا را ما میگیم مسئله حرجی است. در این حال مرحوم آیت الله حکیم ببخشید مرحوم آیت الله آسد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه میفرماید احوت بعد از این که فتوا دادن فرمودن مشکل ایجاد نمی کند، احتیاط استحبابیشون این است که زوال حتی این اجزاء صغار هم لازم هست. عرض شود خدمتون این را فرمودن، ولی بعدم دوباره استدراک کردن، یعنی تو این وسط این احتیاط شهید شده، چون بعدش می فرماین لا یبعد طهارتها. خب دیگه این دوباره بعد از فتوا احتیاط استحبابی و بعدم دوباره رجوع به فتوا، چون دلیلی که دلالت بر طهارت به مسح، یعنی دلیل لایبعد را عرض میکنیم، چرا لایبعد طهارت، چرا ایشون باز عدول میکنن میفرماید نه خیر جایی برای احتیاط نیست، اگر اجزاء صغار لایتمیز باشد مشکل ایجاد نمیکند، دلیلی که مطرح شده بر طهارت این است که به التزام عرفی اگر اصل ماجرا پاک شد، این گونه موارد هم عرشبت حکم به پاک بودن میکنن. این کل ماجرایی که راجع به این مسئله قبل داریم. حالا چند تا مسئله امروز مطرح میکنیم، کمی تأمل بفرمایید. البته خیلی دشوار نیست، ولی جا برای تأمل شما وجود دارد. مسئله 349، مسئله 1، ازا سرت نجاستو با سین، یعنی سرایت کرد، ازا سرت نجاستو الى داخل نعل لا تطهرو بالمشی بل فی طهارت باطن جلدها ازا نفذت فیه اشکالون و این قیل بی طهارتهی به تبع. مسئلتون، جناب مستطاب عالی کفشی پوشیده اید و این کفشتون روی نجاست خورده و نجاست به داخل کفش سرایت کرده. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر شما با این کفش رو زمین راه رفتید و ما حکم کردیم به پاک شدن کف کفش، در این حال که این نجاست به داخل کفش سرایت کرده، می شود حکم به طهارت داخل نعل کرد یا نه؟ مرحوم سید طبق این عبارت فرمود ازا سرت نجاستو الى داخل نعل لا تطهر. کجا لا تطهر؟ از شود به وسیله مش پاک نمی شود. بل فی طهارت باطن جلدها ازا نفذت فیه اشکالون. از شود خدمتون، آیا به تبع می توانیم بگوییم اگر باطن جلد کفش و امثال ذلک مثلا نجاست درش نفوذ کرده، به تبع خود کفش بگوییم پاک می شود یا نه؟ ایشون می فرمایند گرچه عده ای قائل به طهارت به تبع شدن، ولی ما این را قبول نداریم. حالا سوال این است که چه استدلالی بر این مطلب وجود دارد؟ اولا اگر احیانا به اصطلاح داخل نعل نجاست سرایت کرد، با مش پاک نمی شود؟ و بعد هم فرع بعدی، دلیلش این از دوستان تعبیراتی که در روایات ما وجود دارد، از اون جمله صحیحه احول، گرچه کمی در سند روایت کمی خدشه کردیم، و امثال اونچه که وجود دارد، عبارت این طوریست: فرجل یتعو علی الموضع الذی لیس بنظیفن ثم یتعو بعده مکانا نظیفا. عرشبت این عبارت را دارد که اگر انسان پا را گذاشت بر موضعی که پاک نیست و بعد پا را گذاشت بر موضعی که پاک هست، این یه روایت. روایاتی که باز دلالت دارد که رجل و قدم و نعل با مسح و مشی و امثال ذلک پاک می شود، همه اینها بیانگر این است که اگر سطح خارج از نعل به نجاستی آغشته شد، این نجاست به وسیله مسح و مش، چه روایت احول که میگه اول پا را رو مکان غیر نظیف گذاشتی، بعد را پا را رو مکان نظیف گذاشتی، یعنی معنیش این است که کف پا، کف نعل، و روایات دیگه هم این شکلی است. پس بنابراین انصراف دارد که اگر نجاست، مثلا به عنوان نمونه عرض میکنم، آبکی بود نجاست، علاوه بر این که به کف کفش اصابت کرد، به خاطر آبکی بودنش آمد داخل نعل، ما بگیم چون پایین پا کف نعل پاک می شود، این نجاست هایی هم که به داخل اصابت کرده، عرض شود خدمت شما به این که پس اونا هم پاک می شود. وجهی برای این مطلب نیست. پس بگو تا اینجا همه این کسی نجس شد اطلاق داره چون پاک شد. نه چه فرمش، یعنی کفش موضوعیت داره، جلد و رو و داخل و همه. واقعا حضرت عباسی همینه؟ نه، رو به قبله. قسم حضرت عباسی به شما بدن، انصراف از کفشی که میگه پاک میشود باطن کفشه یا حتی تو کفش؟ بابا فاضل معاصر، آخه اول صبح چرا اینطوری حرف میزنی؟ اون حرف قبلیت که مشکل داشت، این دیگه مشکلش از اون بدتره. چون اگر احیانا شما داخل کفش بگید مشکل نداره، خب یه قدم بیاید بالاتر. جرأت دارید این شکلی حرف بزنید؟ عزیزم اطلاق که گاو تا ماهی را شامل نمیشود، اطلاق هم حد دارد، حدود دارد، نمیشود همه چی را قاطی کنیم. کف پای شما نجس شده، میذارید رو زمین را میرید، به تناسبی که به زمین اصابت میکند میگن را. لذا اون مثال قبلی گفتیم، اونایی که به تبع و به حاشیه هستن به اعتباری که تبع این محسوب میشن، اما داخل کفش که ته کفش نیست، دو عنوانه. کمی انار الله برهانک را اینجا بفرمایید، نه جای دیگه که خیلی روشنه. خب عرض خدمت شما به این که اگر کسی مثل فرمایش آقا مطرح کرد که بگوییم ما روایات جوف را هم عرض شود خدمتون شامل می شود، همین پاسخی که من دادم دوباره داده شده که اخباری که ما داریم نمی تواند این مدعا را ثابت کند، علاوه بر این که تطهیر به عرض بالاتر از تطهیر به ما نیست. مرحوم آیت الله خویی می فرمایند تطهیر به عرض که بالاتر از تطهیر به ما نیست. شما اگه ته کفشتون را با آب شستید و توی کفشتون نجس بود، با همون شستن ته کفش توی کفشم پاک می شود؟ بله؟ سه بار بگید بله. آره خب پس بنابراین مسئله خیلی روشنه، عرض شود خدمتون تطهیر به عرضم همینجاست. بنابراین مسئله روشنه، لذا عنوان به تبع اینجا برای ست نمی کند، اصلا شکل دیگری دارد. ما اون به تبعی که گفتیم مال حواشی کفش بود، روز عرض کردیم که اینا به شکل طبیعی موقعی که پارا روی نجاست میذاره به این اطراف هم اصابت میکنه، حالا هم که راه میرود رو زمین راه میره دیگه، زمین همونطور که به کف پا میخورد یه مقداری حاشیه هم میخورد. اونجا عنوان به تبع داشتیم، اما داخل کفش که دیگه عنوان به تبع ما نداریم. این یه مطلب. مطلب دوم، فی طهارت ما بین اصابع رجل. کسی پاشو گذاشته، چون قبلا حافیان راه میرفتن، اون روایت هم میگه من تو کوچه‌ای که به مسجد ختم میشد و یوبالوفی، من همینطوری راه میرفتم. مسئلتون، ما تا الان حرفمون این بود که اگر کف پا که نجس شده مس بشود به زمین یا رو زمین، انسان راه برود یا نل و امثال ذلک پاک میشود. سوال این است که آقای پاشو گذاشته روی نجاست، انگشتای پا فرضاً 4-5 تا انگشت اینجا هست، به خاطر اینکه پا ساخت فرو رفته در این نجاست ها، نجاست تو وسط این انگشتا هم آمده. سوالی که اینجا مطرح می شود این است، فی طهارت ما بین اصابع رجل، در این که آیا بین اصابع رجل با گذاشتن پا و راه رفتن اونا هم پاک می شود یا نه؟ می فرماید اشکالون، نمی تونیم بگیم عرض شود خدمتون پاک می شود. حالا توضیح می دم. اما اخمس القدم، اخمس القدم یعنی چی؟ یعنی فرو رفتگی کف پا. دیده دیگه بعضی ها کف پاشون صافه صافه که اینا سربازی نمی برنشون، و بعضی کف پاشون یه گودی داره، چون اونایی که کف پاشون صاف صافه میگن قدرت بر دویدن ندارن، اما اونایی که کف پاشون گودی داره اینا میتونن بدون و امثال ذلک. حالا سابقه اینطور میگفتن، الان نمیتون. سوال این است که اگر کف پای کسی گودی دارد، یعنی تنما این قسمت جلوش اینجاست، تو وسط خالیه، قسمت پایینم باز چه است، آیا اخمس القدم چه حکمی دارد؟ ایشون میفرماد اخبس القدم هم فی این وصل الی الارض، اگر اون کف پا که وسط پا عرض شود خدمتون باطن قدم فرو رفتگی پا اگر اون به زمین میرسد خب طبعا اونم پاک میشود. فی ازا وصل فی این وصل الی الارض یدخرو و الا فلا، بنده آمدم 15 قدم هم راه رفتم اون تا روی زمین مسطح که پای من به این قسمت جلوی من به قسمت آخر پای من به زمین اصابت کرده، ولی تو این وسط به خاطر خالی بودن به زمین اصابت نکرده. سوال این است که آیا اونجا هم پاک می شود یا نه؟ میگه اگر وصل الی الارض یطهرو و الا فلا، فلازم و وصول الاجزاء النجسه الی الارض، اونی که لازم نخ شعباسی باید همه پا به زمین اصابت کند. فلوکان تمام باطن القدم نجسن، اگر تمام باطن قدم نجس شد و مشا علی بعضه، ولی موقعی که آقا راه می رود مثلا رو انگشتاش راه می رود، رو قسمت های دیگه راه نمی رود، لا یدخر الجمیع، نمی شود گفت چون من با پا راه می روم بلو بعضی از قسمت های پا هم به زمین اصابت نکند پس بنابراین همه پا پاک می شود. میگه نه، بل خصوص ما وصل الی الارض، اون مقداری که به زمین اصابت کرده اون مقدار می شود گفت پاکه، اما به خاطر پاک شدن این مقدار بگیم کل پا پاک می شود، مرحوم سید می فرماید این چنین نیست. چه دلیلی دارد که ما این مسئله را مطرح کردیم؟ اینم از واضحات دلیل روشنی است. روایات دلالت دارد بر طهارت سطح، یعنی انسان عرض شود خدمتون این که مسح کند یا مش کند، این را دلالت دارد، یعنی بر روی زمین راه برود یا عرض شود که مسح کند زمین را. اما ما بین اصابه، این دلیل برای اون حرف اوله که آیا ما بین اصابه چه حکمی دارد، اونی که روایات میگه، میگه پا را شما روی زمین بکشید یا راه بروید، این وسط انگشتان بر اون معنا ست بفرمایدا نمی کند. این یه مطلب. البته عده ای از بزرگان ما از صحیحه زراره آمدن چنین استفاده ای را کردن که حتی نجاستی که بین انگشتان و اصابع رجل هست باز مشغول تطهیر می شود، یعنی اگر کسی روی زمین راه رفت اونا هم پاک می شود. حالا صحیحه زراره چی بود؟ خونده این چند بار ولی امروز هم دوباره بخونیم که آیا این استفاده که بعضی از بزرگان از این صحیحه کردن استفاده درستی است یا نه. روایت این است، رجلون وتع علا ازره، کسی پا گذاشته روی نجاستی، فساخت رجله فیها، پاش فرو رفت. خب بسیار، این وضو ذلک وضوءه، آیا این یا وضوءه، آیا این وضوشو باطل میکند یا باطل نمیکند، و هل یجب علیه غسلها، اینا هم تکرار، فقال لا یغسلها الا ان یقذرها، مگر اینکه نجس کرده باشه پاشو، لکنه یمسحها حتی یذهب اثرها. نگاه کنید واقعا فروعات فقهی، ما یه روایت را گاهی چند بار میخونیم هر بار از یه گوشه روایت استفاده میکنیم، اروز از حتی یذهب اثرها استفاده کردیم، امروز از شکل دیگرش میخوایم استفاده کنیم. روایت روایت واحده ولی استفاده های مختلف از یه روایت. عرشبت خدمتون به یه سلی، گفتن مختزای این روایت، حالا از کجای این روایت استفاده میشود که اگر نجاست وسط انگشتان هم بود با مش و امثال زاله، گفتن مختزای این روایت طهارت ما بین الاصابه هست به وسیله مش. به چه دلیل؟ به دلیل که روایت اطلاق دارد، اطلاق یمسوها شامل اینم میشود، چون موقعی که انسان پا میگذارد روی نجاست گفتن غالبا ادهی گفتن بل دائما، اگر نجاست به پا اصابت کند چون پا را روی اثر گذاشته، نجاست در وسط بفرمایید وسط انگشتان هم میاد، پس بنابراین اگر کسی بعد رو زمین راه رفت گفتن به اطلاق شامل اینجا عرض شود خدمت شما به این که میشود. چه چرا؟ چون امام علیه السلام تو این روایت حکم کرده که با مسح پا پاک می شود، دیگه نگفته حواستون جمع باشه این نجاست هایی که وسط اصابه رفته اونا هم پاک می شود یا پاک نمی شود. معلوم می شود که مسح ما بین الاصابه هم عرشبت خدمتون این که متحره، یعنی مسح برای نجاست ما بین الاصابه هم شامل می شود. مرحوم آیت الله خویی ملازم فرمایید امشب تقریراتیشون را یک نکته ظریفی مطرح می کنن، این است که اگر با مس پاک نشد، یعنی ما به چشم خودمون دیدیم مس کردیم پارا، بفرمید اول که گفتیم اطلاق روایت، ولی اگر ما به عینه با چشم خودمون دیدیم که بابا نجاست هنوز لای پا انگشت پا هست، چه راهی داره برای پاک کردنش؟ ایشون میفرم اینجایی که با مس امکان پذیر نیست، از اجزاء منفصله زمین استفاده کنیم و اونجا را پاک کنیم، کلوخی برداریم، سنگی برداریم و با سنگ و کلوخ لای اصابع را پاک کنیم. در جایی که متعذریم و با مس امکان پذیر نیست، یعنی با اتصال به زمین امکان پذیر نیست، از اجزاء منفصله زمین استفاده میکنیم و در نتیجه میتوانیم اونجا را پاک کنیم. این فرمایشی است که مرحوم آیت الله خویی دارن، یعنی ایشون که انما به ذهنش رسیده، حالا به تبعیه بالالتزام هرچی بگیم، گاهی از اوقات هست که آدم حقیقتا مسح هم کرده مشی هم کرده ولی هنوز بین اصابه، بفرمایید نمیتونیم چشم بسته بگیم آقا پاک شد. ایشون میفرماید این گونه موارد با از اجزاء منفصله زمین مثل حجر، مثل کلوخ و امثال ذالک استفاده میکنیم و در نتیجه اونجا هم پاک میشود و در نتیجه ما مشکلی نداریم. چرا از خواهید؟ شما از بزرگان هستید اولی انتظار نداشتن همچی سوالی بود. ببینید نه بزرگایتون به جا بود، عرض شد محضر شما، ما فرض را بر جایی گذاشتیم که پا نجس شده است، اون جایی که نجس نشده که حضرت فرمود طوری نیست، ما هم نه اصابهش مشکل داریم نه کف پاش مشکل داریم، هیچش مشکل نداریم. فاضل معاصر عنایت بفرمایید، من یه بار دیگه روایت میخونم علی رؤوس الاشهاد. عرض شد خدمتون بحث ما اصلا اونجا نیست، جایی که پا نجس نشده باشد، روی نجاست خشکی پا گذاشته اید و نجس نشده، از محل بحث خارجه، اصلا پرمندهش بسته شد. کجا سخن؟ اونجایی که پا در نجاستی فرو می رود که پا را نجس می کند، اونجا میگیم غالبا یا دائما اگر کف پا نجس شد، چون پا را با فشار روی اذره گذاشتید به سر لای انگشتان هم نجاست سر در می آورد، اونجا را داریم بحث می کنیم. وگرنه اونجایی که پا نجس نشود، نه لای انگشتان نجس می شود نه کف پا نجس می شود. روشن ها؟ بسیار. چرا خارج از بس بشه؟ نه مسه دیگه مسه مرحوم آیت الله خویی میگه مس منحصرن در شرایط عادی مس علا زمین هست که زمین متصل، در شرایطی که راه دیگری وجود ندارد، زن نکتش اینه، در شرایطی که راه دیگری وجود ندارد برای پاک کردن، فرضاً آبم شما ندارید، تنها راه گریز برای پاک کردن این است که از زمین استفاده کردیم. منتها مس را این شکلی به جای این که عرشبت خدمتون پا را بکشیم، اون چی که مربوطه به زمینه بین میکشیم. ایشون میگه از نظر ما این در شرایطی که اون راه امکان پذیر نیست، این جایگزین اون میشود. بعدم مشکلی نداریم. چه مسئله ای؟ نه نه اونو ببینید، اون انصراف داره، چون این جزء کف پا محسوب میشه، منتها عادتاً به خاطر خالی بودن لای انگشت به شکل طبیعی اجتناب ناپذیره که نجاست میاد لای این، اما روی پا اجتناب ناپذیر نیست که الزاماً همیشه نجاست روی پا قرار بگیرد. اینجا اگر لای اینها باز نبود نجاست همینجا متوقف میشد، ولی چون معمولاً بازه به شکل طبیعی و غالباً نجاست که سرایت میکنه لای انگشتان هم میاد. اینه که میتونیم حکم اون را برش بار کنیم. وگرنه بفرمایید که اگر کسی آمد، روز هم عرض کردیم آیا ظاهر قدم پاک میشود یا نه، ما گفتیم روایات از این منصرفه، اصلا ظاهر قدم را اصلا شامل نمیشه. پا را طوری گذاشتی که تا گوزک آمده، خب این که به درد نمیخوره. تا نه نه نه، این به شکل ملازمه دارد با عرشبت آغشته شده نکف پا، ملازمه غالب یا به تعبیری دائم دارد، ولی روی پا چون این ملازمه ای ندارد. اینجا هم به خاطر خالی بودن انگشتران. خب دیگه طولانی نکنیم سخن را، بقیه بذاریم برای عرشبت خدمتون، این که فردا محضر علمای اعلام و حجج اسلام باشه. آه فردا تعطیل ظاهرن. بله تو شما میتونید اعلام کنید. Thank you.